بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين وإن مكان هذا التعريف رسما لأن كونه آلة عارض من عوارضه فإن الذاتية للشيء إنما يكون له في نفسه والآلية للمنطق ليست له في نفسه بل بالقياس الى غيره من العلوم الحكميه ولانه تعريف بالغايه اذ غايه المنطق الاسمه عن الخطا في الفكر وغايه الشيء تكون خارجه عنه والتعريف بالخارج الرسم. خب از اینجا به بعد ایشون وارد نکات خیلی دقیقی میشن که قابل بحثم هست. ایشون میفرماید که چرا ایشون این تعریف رو رسم قرار داد و فرمود ورسموه، یعنی رسم منطق اینه، چرا نگفت حد منطق اینه؟ خب میدونید دیگه تعریف به ذاتیات میشه حد و تعریف به عوارض میشه رسم و مهمه در ذاتیات هم فصله و مهمه در عوارض هم اون خاصه است که اگر در تعریف از جنس استفاده بشه ولی در کنار جنس از خاصه استفاده بشه این دیگه حد نیست، این میشه رسم. اما حد حتما باید همه اجزایش ذاتی باشن که اگر از جنس غریب و فصل غریب بود میشه حد تام و اگر از فصل و جنس بعید بود این میشه حد ناقص. اما اگر به جای فصل خاصه اومد ولو این که جنس ذاتیه و در تعریف داریم ولی کنارش خاصه اومد این دیگه حد نیست، میشه رسم. پس اگر یکی از اجزاء تعریف ما خاصه بود، از عوارض بود، ذاتی نبود، این دیگه حد نیست، این میشه رسم. خب ایشون میگه چرا این تعریف را مصنف، یعنی مصنف رسم حساب کرده نه حد. ایشون میفرماید که به این جهت که مفاهیمی که در این تعریف استفاده شده همشون یا برخیشون که گفتیم همین که برخی هم از عوارض باشه کافیه بر رسم بودن، تو این تعریف همه مفاهیم یا برخی از مفاهیم حداقل اینها از عوارضند، از ذاتیات نیستن. خب چرا این برخی از این مفاهیم از عوارضن نه ذاتیات؟ ایشون میگه این کلمه آلت نمیشه ذاتی باشه، این آلت بودن، وسیله بودن، یعنی متوسط شدن بین فاعل و منفعل، این حالتی است عارضی نه ذاتی. این که مثلا تیشه آلت نجاری است، این از عوارض تیشه است، از ذاتیات تیشه نیست. چون در این تعریف از عوارض استفاده شده ولو برخی از مفاهیمش از عوارض هست، این میشه رسم نهد. خب آلت و آلیت این از عوارضه. خب چی استدلالی برای مطلب هست؟ چرا میگیم که آلیت از عوارضه نه از ذاتیات؟ ایشون میفرماید که آلیت از مفاهیم اضافیه، یعنی از مفاهیم مقایسه‌ایه. چون ما میایم یک شیئی رو نسبت میدیم به شیء دیگر، میگیم این آلت هست برای اون، مثلا میگیم نجاری این آلت هست برای نجاری، این آلت است برای جنگ، این وسیله است برای کتابت. خب به نسبت به یه چیزی شده آلت. پس آلیت از مفاهیم نسبی و اضافیه، از مفاهیم نسبیه. به تعبیر دیگه اگر شما این نسبت رو منها کنید در ذهن خودتون، نسبت رو بذارید کنار، میتونید مفهوم آلیت رو استحصال کنید؟ میتونید مفهوم آلیت رو انتزاع کنید؟ میبینیم که امکان نداره. شما مثلا بگید این شی فی نفس آلته، وسیله است. تا گفتید وسیله است، خب جای این سواله که وسیله چیه؟ وسیله چیست؟ بخوایم واضح تر حالا بگیم توی مفهوم آلت چی بود؟ توسط. خب توسط مفهوم اضافیه دیگه، وسط قرار گرفتن یه مفهوم اضافیه. خب وسط بین چی و چی؟ خب وسط بودن یه امر اضافیه دیگه. اضافه بودن این وسط و توسط خیلی واضحه. توسط، توسط بین چی و چی؟ شما اگر بگید این شی فی نفسه متوسطه، صرف نظر از همه اشیا این متوسطه، معنا نداره. توسط معناش تعقل نمیشه الا اینکه طرفینش تعقل بشن. بدون تعقل طرفین وسط و وسطیت قابل تعقل نیست. خب پس از مفاهیمی که از ارکان مفهوم عالیت توسطه، از ارکان عالیت توسطه. توسط هم که از مفاهیم اضافیه. پس عالیت مفهومی است اضافی، چون بدون نسبت به یک چیزی تعقل میشه. و به تعبیر دیگه عالیت از ارکانش توسطه، و توسط بدون طرف این اون دوتا طرف که این وسط اونها قرار گرفته قابل تعقل نیست. خب ثابت شده در مباحث معقول که مفاهیم اضافی همشون جزء عوارضن. مفاهیم اضافی یعنی اوصاف اضافی، نه خوب دقت بکنید، اوصاف اضافی شی همشون از عوارضن. چرا؟ به جهت این که ذات هر شی به ماهیه منقطع است از همه مفاهیم و ذوات دیگر. یعنی هر ماهیتی، هر ذاتی من حیث هی ذات منقطع از دیگری. اساسا خصوصیت ماهیت و اون ماهیت بودن ماهیت به همین جدایی و امتیازه، که اگر ماهیت جدایی و امتیاز نداشته باشه دیگه اون هویت خودش رو از دست میده، ماهیت بودنش رو از دست میده، ذات بودنش رو از دست میده. ذات بودن یک ذات به اینه که امتیاز داره از بقیه. این که مثلا میگیم شجر یک ذات است، انسان هم یک ذات است، به جهت این که انسان امتیاز داره از شجر، شجر هم امتیاز داره از انسان. ولا اگر این امتیاز در بین نبود پس ذاتی هم دیگه در بین نبود. پس در حقیقت ذاتیت اشیا برمیگرده به همون حیث امتیاز بین اشیا. به همین خاطر در فلسفه در مباحث معقول برخی ها میگن که ماهیت یعنی حیث امتیاز، ماهیت مساوی با حیث جدایی، حیث استقلال. پس هر ماهیتی به حسب خودش و در ذات خودش منفک از همه ماهیاته. این جمله معروف اهل حکمت که میگن همه مفاهیم متباینند، مفهنی مفاهیم از جهت مفهوم بودن متباینند، معناش همینه. چون مفهوم بودن یک مفهوم، یعنی ذات بودن یک ذات، ماهیت بودن یک ماهیت، به اون جهت امتیازشه که از بقیه داره. خب حالا اگر یه مفهومی اضافی بود، یه وصفی اضافی بود، معلوم میشه که این وصف داخل در ذات نیست، چون ذات یک شیء به ماهیت هیچ ارتباطی با بقیه ذوات نمیتونه داشته باشه. پس معلوم میشه که این از عوارضه. چرا از عوارضه؟ چون ذات مفهومی است مستقل در بسته و دارای امتیاز. اگر مفهومی اضافی داخل در ذات شد این منافات با اصل ذات داره، که ذات یعنی حیث استقلال. پس توی یک قضیه شکل ثانی اینطوری میتونیم استدلال کنیم به برهان شکل دوم منطقی، بگیم که ماهیت حیث امتیاز است، از جهتی مفاهیم اضافی حیث امتیاز نیست، پس مفاهیم اضافی ذاتی نیست. این میشه یک قیاسی به نحو شکل ثانی. حالا این نتیجه رو باید فرق نمی کنه، چون به نحو سالب کلی است، موضوعش اول برید محمولش اول بیارید فرقی نمی کنه. میتونید اینطور بگیم، بگیم ماهیت متمایز به ذات است، مفاهیم اضافی متمایز به ذات نیست، پس ماهیت و ذات مفاهیم اضافی نیست. به برهان شکل دوم منطقی به راحتی اثبات بشه که بله، مفاهیم اضافی از عوارضن، جزء ذوات نیستن. به برهان شکل دوم که گفتیم که در حقیقت حد وسط در هر دو محموله، اختلاف هم به سلب و ایجاب هست. شرایط شکل دوم که اختلاف مقدمت این هست و تکرار حد وسط در محمول اینجا ثابته و خدمت شما عرض شد که نتیجه هم به دنبالش میاد. پس آلیت از مفاهیم اضافی است و مفاهیم اضافی به این برهان شکل دوم مفاهیم ذاتی قرار نمیگیرن، ذات قرار نمیگیرن. پس در حقیقت این آلیت میشه از عوارض نه از ذوات، و همین مقدار باعث میشه که این تعریف ما دیگه حد نشه، چون در حد باید همه مفاهیم ذاتی باشه. و انما کان هذا تعریف رسما لان نکونه آلتا عارضا من عوارضه، فان ذاتی لشیء انما یکون له فی نفسه. ذاتی شیء برای ماهیت است فی نفسه، یعنی به همین قاعده که گفتیم که ماهیات همه متباینند، ذوات همه متباینند، یعنی ذوات مفاهیمی که داخل در ذواتن باید به حسب نفسهی محقق باشن، جنبه ارتباط با مفاهیم دیگر درش نباشه، من حیث و هیهیه ثابت باشه برای ذات. خب این میشه ذاتی، یعنی ذاتی اونیه که صرف نظر از همه حقایق این در ذات معتبر باشه، یعنی داخل در ذات باشه منها و جدا از همه حقایق. ول آلیه للمنطق لیست لو فی نفس، آلیت از مفاهیم نفسی نیست، از مفاهیم اضافیه. بل بالقیاس، یعنی بالاضافت الی غیره من العلوم الحکمیه، منطق آلت است برای علوم حکمیه. یعنی اگر علوم حکمیه رو بذاریم کنار، این آلیت دیگه قابل تعقل نیست. پس آلیت از مفاهیمی است که درش توسط اخذ شده، توسط از مفاهیم اضافیه، و مفاهیم اضافی مرتبط با دیگرانن، با اون حیث امتیاز ذات و حیث استقلال ذات جمع نمیشه. ولنه تعریف بالغایه، اضافه بر این در این تعریف از غایت استفاده شده. چرا؟ چون گفته که غایت منطق اسمت هست از خطأ در فکر. خب غایت هم از ذات خارجه، غایت و شی تکون خارجتن ان، غایت یک چیز خارج از اون چیزه. و تعریف بالخارجه رسمون، تعریف امور خارجی و امور عارضی رسمه، چون تعریف به غایت شده و غایت خارج از این حقیقته، پس این میشه تعریف بالخارج میشه رسمون. یه نکته اینجا باید گفته بشه، یه خلط خیلی ظریفی توی عبارت اتفاق افتاده و به عمد این نکات و این خلطها رو من میگم تا این ذهن انشاءالله از جهت عقلی و فلسفی هم بنده هم شماها بیشتر از گذشته پخته بشه. دقت بکنید، بین مفهوم خارج و عارض تساوی برقرار نیست. هر عارض شیئی خارج شیئی هست، ولی هر خارج شیئی عارض شیئی نیست. اینجا خلط شده بین خارج و عارض، بین خارج و عارض اون مخاص مطلقه. مثلا شما فرض کنید سیاهی نسبت به جسم خارج از جسم، عارض بر جسم هم هست، ولی زید نسبت به امر، زید خارج از امره ولی عارض بر امر نیست. خب چرا؟ چون زید اصلا حمله میشه بر امر، یا امر حمله میشه بر زید، اینا به همدیگه حمله میشن، عارض همدیگه نیستن، اون خب خارج از همدیگه. خب اون چیزی که ما در باب تعریف میگیم، میگیم تعریف به عوارض رسمه، نه تعریف به خارج رسمه. چرا؟ چون خارج برخی از اقسامش، برخی از اقسام خارج بله برخی از اقسام خارج عارض نیستن، وقتی که عارض نبودن یعنی هیچ ارتباطی با معرف ندارن، وقتی هیچ ارتباطی با معرف نداشتند حمل بر معرف نمیشن، وقتی حمل بر معرف نشدن اصلا در تعریف اخذ نمیشن. نمیشه چیزی رو در تعریف اخذ کرد که اصلا حمل بر معرف نشه، چیزی رو باید در تعریف اخذ کرد که حمل بر معرف بشه. خب عارض حمل بر معرف میشه ولی خارج حمل بر معرف نمیشه. حالا ما میایم نگاه میکنیم غایت، اینجا بحثمون تو غایت، آیا غایت شی حمل بر معرف میشه یا نه؟ خب مسلمه که غایت شی مباینه با شیعه، یعنی اسمت از خطا غیر از منطقه، منطق غایتش میشه اسمت از خطا، آیا منطق این اسمت از خطا است؟ نه. پس این از اون خارجهایی است که عارض نیست، از اون خارجهایی است که عارض نیست. مثل زید نسبت به امر، زید خارج از امره ولی عارض بر امر نیست. خب پس میگیم که چرا در تعریف اینجا اخذ شده؟ اگر غایت خارج است ولی عارض نیست چرا در تعریف اخذ شده؟ به اشکال داره که در اینجا در تعریف اخذ شده. دقت بکنید غایت خودش به خودی خود در تعریف اخذ نشده، اون مفهومی که در تعریف اخذ شده غایت دار بودنه، این که این منطق همچین غایتی دارد، کون المنطق بحیث لهو هازه الغایه، این که منطق همچین غایتی دارد این میشه وصف محمول بر منطق. پس اینجا چی اخذ شده در تعریف؟ نه اینکه غایت اخذ شده باشه در تعریف، غایت خودش به خودی خود اخذ نشده در تعریف، این که منطق این وصف را دارد که این میشه غایت او، این میشه وصف محمول. خب پس ما باید اینجوری بگیم، نگیم تعریف شده به غایت و غایت خارجه و تعریف شده به خارج. تعریف اینجا به غایت نیست که تا بگیم غایت خارجه، اونی که در تعریف عقض شده اینه که این منطق این غایت را دارد، واجد این غایت بودن. خب حالا باید اینجوری بحث کنیم، بیم واجد این غایت بودن ذاتیه یا عرضیه؟ میگیم واجد این غایت بودن عرضیه. چرا؟ چون واجد این غایت بودن از مفاهیم بالقیاس الالغیره، از مفاهیم اضافیه، چون باید اولی غایتی تصویر بشه بعد بگیم این اون غایت را دارد، این منتهی به اون غایت میشود، یعنی یه وصفیه که با ملاحظه غایت برای منطق انتزاع شده، این که این غایت را دارد این میشه یه وصف اضافی، و چون وصف اضافی خارج از حد، خارج از حده. و به همون دلیلی که گفتیم آلت آرزیه، باید این غایت دار بودنم که در تعریف عقص شده این میشه اون بفرمایید که وصف اضافی که خارج از این حده. این نکته دقیقی بود که توی عبارت بده، توی عبارت من میدونم میگه تعصم و مراعاتوها، یعنی این کار را میکند. خب این کار را میکند نباید عقص بشه، یعنی همین غایت دار بودن این میشه وصف اضافی، از اوصاف اضافی است که از تعریف خارجه. پس اینکه بگیم در تعریف غایت عقص شده و تعریف به خارج رسمون، این حرف فنی نیست. فقط بگیم غایت شی خارج هست ولی خب عارض هم نیست، چون خارجی است که عارض نیست، این اصلا در تعریف خودی خود نمیشه عقص بشه. در تعریف چیزای عقص میشه که محموله. خب پس چی عقص شده؟ غایت دار بودن منطق، این که منطق این غایت را دارد، خب این وصف عقص شده، این وصف از اوصاف اضافیه. خب ما هنا فائدتون جلیله، حالا ایشون یه نکته باز چالشی مطرح میکنه، میخوایم بگیم حالا حتما درسته، ولی فضاهایی رو جلوی پای خواننده میذاره که این فضاها خیلی ذهن رو میسازه. فائدتون جلیل، ایشون میگه که یه دلیل دیگه میشه گفت برای این که چرا ایشون نگفت حد، چرا گفت رأس؟ ایشون میگه که واقعیت اینه که حقیقت هر علمی مسائل اون علمه، چون علم جزء صناعات بشریه، یعنی یک حقیقت تکوینی که نداره. یه سری مسائل حول یک موضوع کنار هم جمع شدن، وقتی این مسائل رو کنار هم جمع کردیم یه اسمی گذاشتیم روش، گفتیم مثلا این علم منطقه، یا مثلا این علم نحوه، یا فلان علمه. پس در حقیقت اون حقیقت هر علمی اون مسائلی که کنار هم جمع شدن، ما یه وحدتی رو برای این مسائل اعتبار کردیم، که طبق مزاقیقون میگیم اعتبار کردیم، یک حقیقتی رو اعتبار کردیم، صناعت کردیم، بعد اومدیم برای این اسم گذاشتیم. خب حالا ما از شما میپرسیم وقتی همچین چیزی شد علم، اگر ما بخوایم به کنه این علم پی ببریم، به اون حدش یعنی اون ذاتش، اون حقیقتش که بشه حد، به اون حقیقتش یعنی حدش بخوایم پی ببریم، ناچاریم به این که همه مسائلش رو بدانیم، همه مسائلش رو بفهمیم، مسائلش رو بفهمیم، این بشه حقیقت این علم. خب در حالی که ما در منطق اگر بخوایم، هم اول منطق اگر بخوایم از حد استفاده بکنیم، این متوقف بر اینه که مسائلش رو بخونیم، چون حقیقت هر علمی مسائلشه. اگر دنبال حدیم باید این مسائلش رو بخونیم. خب اگر بخوایم مسائلش رو بخونیم، وقتی مسائلش خونده شد و فهمیده شد، اون وقت تازه بخوایم حد رو بفهمیم، پس دیگه همچین تعریفی مقدمی علم نیست، این خود علمه. چرا؟ چون ما دیگه باید خود علم رو بخونیم تا به حدش علم ببریم، پی ببریم. خب این حد دیگه نمیشه مقدمه علم باشه، مقدمه باید قبل از علم خونده بشه. اگر حد بخواد مقدمه بشه، معناش اینه که اول باید ما علم رو بخونیم تا علم به مقدمه پیدا کنیم، یعنی اول باید ذل مقدمه خونده بشه تا پی به مقدمه ببریم. این نمیشه، جای ذل مقدمه و مقدمه عوض میشه. میگیم که بله حد مقدمه است، خب طرف میاد حد رو بخونه، وقتی میخواد حد رو بخونه میبینه که برای اینکه حد رو بفهمه باید مسائل همه بدونه. خب اگر بخواد مسائل رو بداند دیگه بس همچین حدی مقدمه نشد، جای مقدمه و ذل مقدمه عوض میشه. یعنی اول باید ذل مقدمه که مسائل علم راست رو بخونه تا بتونه مقدمه رو بفهمه. خب این که مقدمه نیست، این مؤخره است. پس به صورت خلاصه بخوایم بگیم، مقدمه یعنی آنچه که قبل از علم فهمیده میشه، حد بعد از خواندن علم محقق میشه، چون علم به حد همون علم مسائله. اینجا مقدمه رتبهش میشه بعد از خودش، جای مقدمه میشه همون جای ذل مقدمه، جای ذل مقدمه میشه جای مقدمه، چون فهم حد متوقف است بر فهم مسائل و اینم نمیشه. میتونیم اینا به نحو دورم تقریر کنیم، بگیم که معرفت حد متوقف است بر معرفت مسائل، چون حقیقت کل علم مسائل هم. از اون طرف حقیقت مسائل هم متوقف است بر حد، چون فرض گرفتیم که حد مقدمه است. میشه دور، پس ثابت میشه. برای اینکه دور غلطه و مستحیله، بعد بگیم اون چیزی که مقدمه است رسمه نه حد. چون اگر بخواد مقدمه حد باشه، فهم مقدمه متوقف است بر فهم مسائل، از اون فهم مسائل متوقف است بر فهم مقدمه، چون حد فرض اینه که مقدمه است. میشه دور، جای مقدمه و ذل مقدمه عوض میشه، تقدیم و شعلا نفسهی میشه، به همچین اعتباراتی که بیان شد. خب پس ایشون میگه اون چیزی که مقدمه شروع حد نمیتونه باشه، چون حد همانو فهم همه مسائل همان. خب فرض اینه که طرف هنوز وارد این علم نشده، چجور وقتی کسی وارد این علم نشده میتونه حد این علم رو بفهمه؟ حالا این بحثیه که ایشون اینجا مطرح میکنه خیلی بحث خوب و شیرین و بحثیه که میشه خیلی دنبالش کرد و چه بس و انتقادات جدیه میشه برای این مطلب وارد کرد. حالا اینه من بخونم عبارتشو ببینم اگر فرصت شد امروز، اگر نشد جلسه بعد دنبال میکنه. و هنا فائدتون جلیله و هی ان حقیقت کل علم مسائله، حقیقت هر علم مسائلشه. چرا؟ چون لعنه قد حصلت تلک المسائل اولا، اول مسائل اومدن دیدن کنار هم جمع زدن حول یه محور موضوعی مسائل جمع شده، بعد اومدن اسم علم رو به ازایش بحث کردن. پس این حقیقت هر علمی نیست الا اون مسائلش. خب فلا یکون له ماهیت و حقیقت وراء تلک المسائل، پس حقیقت و ماهیتی غیر از این مسائل نداره، حقیقتش همون مسائلشه. خب کسی که بخواد معرفت حدی کسب بکنه کی میتونم چه معرفت حدی کسب بکنه؟ اون وقتیه که بره همه مسائلشو بخونه. خب همه چیزی که نمیشه مقدمه باشه. و معرفت او به حسب حدی و حقیقته لا تحصل الا بالعلم به جمیع مسائله، علم به همه مسائلش پیدا بکنه. چرا جمیع مسائل؟ چون همشون جز علمن، کل فهمیده نمیشه الا اینکه جز هم فهمیده میشه. اگر یه مسئله فهمیده نشد کلا فهمیده نمیشه. الا بالعلم به جمیع مسائله، اگر یه دونه مسئله فهمیده نمیشد جز منتفی میشه کلا منتفی میشه. ولیس ذلک مقدمه تل شروع فی، این دیگه مقدمه نیست، این خود علمه نه مقدمه علم. معرفت حدی یعنی معرفت خود علم، وقتی معرفت خود علم شد دیگه مقدمه علم نمیشه، به همون دوری که گفتیم تقریر میشه که بله مقدمه یعنی حد، بر فرض حد فهمش متوقف بر مسائل، مسائلم فهمش متوقف بر حد، چون فرض اینه که حد مقدمه است. ولیسه سوالا که مقدمه تل شروع فی، چون جایی مقدمه از مقدمه عوض میشه دور لازم میاد. انما المقدمه تو معرفته به حسب رسمه، مقدمه اون معرفت رسمیه. فلهذا صرح بقوله و رسمو دون ان یقول و حدو الا غیر ذلک من العبارات تنبیها علی ان مقدمه شروع فی کل علم، میگه اصلا در هر علمی نه منته، در هر علمی مقدمه رسمه نه حد. حالا این فهم قلتی نکاتی داره که حالا اول بحث باشه بهتره. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.